معرفت، ماه زنده شدن. محرم رو میشه به شکل‌های مختلف نگاه کرد. یکی از نکات محرم زنده شدنه. بعد از یک مردن خودخواسته، ما دو نوع مرگ داریم. یه مرگ ناخواسته است که منتقلمون میکنن، حذف فیزیکی میشیم، ما رو توی کور میذارن و دیگه خوراک حیوانات درون خاک میشیم، روحمون منتقل میشه به عالم برزخ. حقایقی رو اونجا ما میبینیم که دیگه چندان به دردمون نمیخوره، چون که در دنیا بهش اعتقاد نداشتیم، بهش اهمیت نمیدادیم، برای اون حقایق قدمی بر نداشتیم. لذا بعد از مرگ به ما نشون بدن جز زیان و خسران و حسرت خوردن چیزی نصیب ما نمیشه. حالا اونی که در دنیا اعتقاد داشته و براش برنامه ریزی کرده و قبل از این که حقایق رو بهش نشون بدن خودش این حقایق رو دیده، اون حسابش جداست. اما عموماً آدم وقتی نگاه میکنه به اطراف خودش، مردم دسته اولن. مردم جز کسانی هن که تمام هم و غم و فکر و ذکرشون همین دنیاست، برای همین دنیا کار میکنن، برای همین آباد کردن همین دنیا تلاش میکنن. کم پیش میاد که ببینی کارمندی رو، ببینی یک کارگری رو، یک مغازه‌داری رو که این عملاً در حال آباد کردن قیامت خودش باشه. کمن قلیلون من عباد شکور، اینو خود قرآن هم بهش میگه، کمن این افراد که توی کارشون قیامت رو فقط نگاه بکنند، مراقب باشن اون بر خراب نشه. اون حدیث معراج پیغمبرم خود دیگه همتون میدونید، چون اهل مجلسید حتما شنیدید و خوندید که پیغمبر اکرم اون ساعتی رو که داشت از بهشت دیدن میکرد، به جا رسیدید بعضی از این فرشته‌ها دارن یک بنایی رو میسازن، ولی این بنا ساختنشون خیلی متفاوته. یه آجر برمیدارن چند ساعت استراحت میکنن، یه آجر میذارن میرن سراغ وعده میان وعده شون، صبحونه بخورن، نهار بخورن، چای بخورن. پیغمبر تعجب کرد، این چه شکل کار کردنیه؟ فرمودن که یا رسول الله، ما مشغول ساختن خانه یک مؤمنیم. خب این چجور ساختنه؟ فرمودن این مصالحش دیر دست ما میرسه، اون مؤمنه تنبله، کمکاره، دیر عمل میکنه، مصالح دست ما دیر میرسه، ما همینطور کار میکنیم. یا اینکه مثلا یه جا رد میشد داشتن نخلی رو میکاشتند، سوال که این نخله چی؟ گفتن رسول هر کس ذکر بگه، تسبیحات بگه، نمیدونم نعمتهای خدا رو سپاسگزاری بکنه، یک نخلی، یک درختی براش اینجا میکارند. بعد یه دفعه دید سوختن، که بچه را نابود شدن، مؤمنه نگهش نداشت. مؤمنه نگهش نداشت. یه پرانتز باز کنم رفقا، پرونده عملمون رو نگاه بکنیم. حالا کارهای خوبمون یه طرف، مثلا با کارهای خوبمون کار نداریم، حالا قبول شده است یا نشده است دیگه میذارمش کنم، این خدا انشالله قبولش کرده. اما تو گناهانمون دو نوع گناه تو پروندهمون نوشتند. یه گناهانی رو که خودمون انجام دادیم، یه گناهانی که اصلا به گروه خونه ما نمیخوره تو پروندهمون هست. یعنی گناهان دیگران رو نوشتند. یه بقول معروف آماری بگیرید از این گناهان تو پرونده هامون، آمار گناهان نوع دوم از نوع اول بیشتره تو پروندهمون. آمار گناهانی که ما انجامش ندادیم تو پروندهمون زیادتره. حالا غیبت کردنه، دروغ گفتنه، تهمت زدنه. یه کلیپی رو که نمیدونیم راست دروغه، با یه آبرو یک نفر داره بازی میکنه دیدن و منتشر کردنش. یه آیه در قرآن هست، همتون شنیدید، قاریا عزیزم خوندن، جهنم یا خب همطور که بهشتی ها گعده دارن دور هم دیگه میشینن، در سوره مدثر هم بهش اشاره میکنه که بهشتی ها شما باشید دور هم نشستید میگید که از فلانی چه خبر، از فلانی چه خبر، نیستش تو بهش، کجاست، بهشون جهنم رو نشون میدن. جهنم یا هم سوال میکنن، گعده دارن دور هم دیگه نشستن دیگه میشینن از عذاب هم دیگه، مثل زندانی هاست جور هم دیگه سوال میکنن چند سال برات بریدن، چه کار کردی اومدی اینجا، 24 ساعت که عذابشو که نمیدن، نفسی هم میکشن، یه آب گرمی بخورن، یه غذایی دارن، غذاهاشون تو قرآن بهش اشاره میکنه، زقوم و نمیدونم، حالا غذاهاشون متفاوته ولی خب غذا دارن دیگه، یعنی پس یه وقت استراحتی بهشون میدن، یه گندابی بخورن. اینا اصلا سوال میکنن، ما لنا، آیه قرآنیشه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من اشرار. چی شده اون آدمایی رو که ما فکر میکردیم شرورند، خلافکارند، جهنمیان، تو جهنم نمیبینیمشون؟ کجان؟ عرضم به حضور انورتون، با غیبتایی که ما میکنیم اینا رو پاکشون میکنیم، پاک میشن اینا. وقتی یک تصویر ازشون پخش میکنیم، به قول رهبری فرمودن که اینایی که مثلا پوشششون بده، حالا چه مرد چه آقا، چه مرد چه خانم، پوشششون بده، اینا یه گناهشون ظاهره، این گناهی که داریم میکنیم همینه، پوششش بده، امکان داره همین این نمازم بخونه، امکان داره همین روزه هم بگیره، پوشش بده. اما ماها که ادای مسلمانی و مؤمنی در میاریم، خیلی از ابهامون رو میپوشونیم خودمون، نه اینکه مثلا آب روی هم دیگه نیبریم، کار نداریم، من یه کارهایی در خلوت میکنم که روم نمیشه در ظاهر انجامش بدم، ظاهرم خوبه، ظاهرم مؤمنه، ظاهرم متدینه، ظاهرم متقیه، ولی باطنه این حرفا نیست. خب حالا ما این چیکار میکنیم؟ میگم همین که پوششش بده رو چیکار میکنیم؟ عکسش رو پخش میکنیم، عیبش رو پخش میکنیم. قرآن میفرماد یکی از بدترین نوع گناه ها پخش کردن گناهه، پخش کردن گناه. یعنی شما از یه نفر فیلمی گرفتی، یه عکسی گرفتی ازش، این عکس رو پخش کردی، وا ویلا دیگه، حالا به جمعش بکن، آبروش رفت، آبروش که بره به تبع شما که مؤثر بودی، نفر اول بودی، داره اینو پخش میکنی و دیگران هم پخشش میکنن، گناهش گردن شما نوشته میشه. حالا شما صبح تاشو استغفار بکن، آبروش که رفت آبرو اونو پیداش کنی، از اون حلالیت به طلبی، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. لذا این تقوای خیلی میخوام عرض بکنم خورده مشکله. حالا این نوع دو گناه که عرض کردم همین شکلی تو پرونده ما میاد، یعنی کار نکرده، آش نخورده و دهن سوخته، پرونده اونو بازی کنن، میگیم خب اینا چیه، من این کار انجام ندادم، حالا ای کاش من در دنیا همین کار رو میگردم، ای کاش حداقل من در دنیا این گناهی رو که شما برام نوشتی انجامش میدادم. یه خواهر آقا گناه انجام دادیم، گردنم گرفته، یه لما رو بهت عذابون بدید، آقا وقتی من انجامش ندادم بقول بچه ها گفتنی چیه؟ ستمه. من کار نکرده رو باید چوبشو بخورم. این خیلی دقت بود. این پرونده عمله. محرم یکی از ویژگی‌هاش این نوع بینش هم توش هست که من خیلی چیزها رو باید بفهمم. اصلا من باید زنده بشم. حالا اون عرض کردم یه بار آدم مرگ ناخواسته است که میمیره و میره، یه بار نه، مرگ خواسته است. اکثر مردم توی جامعه دچار همین مرگ خواسته هستند. دوست دارن ندونن، رو مسئولیت میره دیگه. دوست دارن نفهمن، مسئولیت میاره فهمیدن. علم مسئولیت میاره، فهمیدن مسئولیت میاره. اینکه انسان متوجه بشه حق کجاست باطل کجاست مسئولیت میاره. اینکه شما میریم نوح نبی این همه سال مردمش رو ارشاد میکرد، در مقابل مردم در روایت داریم که 10 نفر کمتر از تعداد انگشتان یک دست بهش ایمان آوردن. بلد نبود تبلیغ بکنه؟ نه، اتفاق خیلی قشنگ تبلیغ میکرد، خیلی متواضعانه هم تبلیغ میکرد، خیلی دلسوزانه تبلیغ میکرد. اما طرف مقابلش چند تا کار انجام میداد. یک، دستش رو تو گوشش میکرد که نفهمه، نشنوه. یا سر خوش رو میپوشون، گوشش میپوشون که نشنوه، نبینه. یا کاری میکرد که اصلا حضرت نور رو از اعتبارش بندازه. بیننده میگفتن این دروغ میگه ها، این دیوانه است ها. از زن حضرت نوح سوال میکردن که نوح در خونه چطوریه، چطور آدمه؟ میگفت دیوانه است. تموم شد. مردی زنش اعلام بکنه که مرده تو خونه دیوانه است، کسی روی مرد حساب بازی میکنه دیگه. حالا هرچی سیویلش هم کلوف باشه، گردنش هم کلوف باشه، درد میخوره. از توی خونه بر علیه خودش دارن کار میکنن. نوح نبی این اتفاق واسش افتاد. نقلم هست. اگر بخواهید یک جامعه ای رو بیدین کنید، شما نمیخواد زحمت بکشید، یک کار بکنید، عالمان اون دین رو بگید دروغ میگن، تکذیبشون بکنید. وقتی چه افتاد؟ پخش شد بین مردم که این آخونده دروغ میگه، این مرجع تقلید دروغ میگه، این نمیدونم روحانی دروغ میگه، دیگه کسی حرفش رو قبول نمیکنه، مردم کم کم بیدین میشن، از دین فاصله میگیرن. محرم یعنی زنده شدن. مگه ما مردیم که میخوایم زنده بشیم؟ قرآن میفرماید، قرآن میفرماید که علیکم السلام، استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم. خطاب انسان‌های مؤمن میکنه، ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسوله، اجابت کنید فرمان خدا رو و فرمان پیغمبرش رو. برای چی؟ این فرمان چه اثری داره؟ لما یحییکم، شما رو زنده میکنه، شما رو زنده میکنه. من در مدار محرم قرار بگیرم، نه در مدار خود عزاداری، نه در مدار سیاه پوشیدن، در مدار سیره و سنت ابی عبدالله قرار بگیرم زنده میشم. دقت فرمایید، نکته تو عرض بکنم. روزانه چند تا آیه از قرآن رو ما تلاوت بکنیم؟ هر چقدر، نمیخوام رو کمیت حرف بزنم، چند آیه از قرآن رو تلاوت بکنیم؟ یا آیه، یه صفحه، 50 آیه، هر چقدر، روزی یه جز میخونم. نوع نگاه من به قرآن چه شکلیست؟ من روزانه 17 رکعت نماز میخونم، اگر خدا توفیق بده. بعض از توفیق نمیده، نماز صبح میپره میره تو محاق، بعضا دیده نمیشه اصلا نماز صبح، انقدر قضا میشه که فراموشش میکنیم. اصلا میگیم نماز هم اگه جز نماز صبح، هم اگه جز صبح، هم اگه نماز داره میره فراموش میشه. فقط ماه رمضان نماد پیدا میکنه، نشون میده خودش رو، نه به خاطر سحریه. من روزانه اگر خدا توفیق به من بدهد روزانه 17 رکعت نماز میخوانم قربتن الالله. در هر نمازی من 2 بار سوره حمد رو تلاوت میکنم، 5 تا نماز میخونم. در هر نمازی هم 2 بار سوره حمد رو تلاوت میکنم، 10 بار. تو سوره حمد من چی رو از خدا هی تکرار میکنم، اصرار میکنم؟ یه جا دروغ میگم، خدا مرز میکنم شما رو نگم، شما که انسانهای راستگو و بهشتی هستید، شما اهل بهشتی هستید که دور هم دیگه گعده کردید و یک پرده از جهنم باز شده، من دارید میبینید، من جز جهنمیم. یه دروغی من تو نماز میگم و اونم ایاک نعبد، خدا من فقط تو رو میپرستم. امام رحمت الله علیه فرمودن بعد از نمازتون بابت همین دروغی که میگید باید استغفار بکنید. بینی و بین الله، شما چشمتو ببند، یه گردشی درون خودت بکن، آیا حقیقتاً خدا رو پرستش میکنی؟ ما تو محرم اینو میفهمیم، ما تو محرم اینو میفهمیم. اصلا محرم فصل فهمیدن اینکه تو جبهه حقی یا در جبهه باطل، اینو میفهمی، میفهمی که در مسیر درست یا در مسیر غلط، اینو میفهمی. من روزانه 10 مرتبه هی به خود از خدا میخوام اهدنا صراط المستقیم، خدای منو در صراط مستقیمت قرار بده. بعد جالبه ها، تو همین سوره حمد هم تأکید میکنم کدوم راه، خودم به خدا میگم، یعنی خدا من یاد داده که میخوام نماز بخوانم و از خدا درخواست قرار گرفتن در صراط مستقیم رو بطلبم، خود خدا هم میگه کدوم صراط رو طلب بکن. بعد 2 تا صراط رو هم خدا جلو پای من میذاره، دیگه انتخاب با خودته که بخوای تو قسمت صراط الذین انعمت علیهم باشی یا صراط غیر مغضوب باشی. میخوای تو صراطی باشی که خدا از اینا راضی ان، خدا میگه من از 4 تا راضی ام، سوره نساء آیه 60 یا 61 که خدا بهش اشاره میکنه، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا رو خدا بهش اشاره میکنه. این صراطی رو که شما دارید از خدا طلب میکنید فقط این 4 گروه دارن ها، غیر این 4 گروه دنبال کسی دیگه رفتی گمراه شدی، یا باید با انبیا شما رفاقت بکنی، یا صادقین امیر مؤمنانه، یا شهداست که امیر مؤمنان جز سرسلسله این شهداست، یا صالحینه که باز امیرالمومنین جز این صالحینه. شما از این 4 تا، حالا اون نبیشم اگر بخوایم حرف پیغمبر رو یه خورده معرفتمون رو بریم بالاتر، ظرفیتمون رو بریم بالاتر، پیغمبر اکرم به حضرت علی فرمود یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لا نبی. علی جان هر آنچه رو که تو میبینی یا من میبینم تو هم میبینی، آنچه رو من میشنوم تو هم میشنوی، فقط اینه که تو پیغمبر نیستی. نبی آیه مباهله انفسنا و انفسکم، گفتن یعنی چی؟ پیغمبر جدا شد از جمعیت مسلمان ها، خودش بود، حسین بغلش، حسن هم دست حسن رو گرفته، فاطمه امیر مؤمنان پشتشون بود، فاطمه زنان پشت امیر مؤمنان، از جمعیت مسلمان ها جدا شدند. خب نساءنا و نساءکم که فاطمه زهراست، یعنی مقابله میکنه با تمام زنان دنیا. اولادنا یا ابناءنا و ابناءکم، خب این دوتا بچه ها که بغلش ایستادن، حسن و حسین، انفسنا کدومن؟ علی با کجاست؟ علی میاد نفس پیغمبر قرار میگیره، یعنی خود پیغمبره، یعنی خود پیغمبره. ما اعتقاد داریم، شیعه اعتقاد داره، که آن چیزی که برای اثبات نبوت پیغمبر از اونها استدلال میشه، برای امامت امیر و مؤمنان هم استدلال میشه. پیغمبر باید معصوم باشه، علی هم باید معصوم باشه، جانشینش هم باید مثل خوش معصوم باشه. پیغمبر باید علمش لدنی باشه، جانشینش هم باید علمش لدنی باشه، یعنی شاگرد کسی نباشه. تو این بحث عصمت و بحث علم امام هم یه بحث مفصلی داره، انشاءالله ببینید. میگه منم، نفس منه، نه اینکه تعارف باشه مثلا طرف به عشقش میگه جونم، عشقم، نفسم، نه، این همش تعارفه، نه، این واقعا خودشه. انا و علی ابوا هذه الامه، انا و علی من شجره واحده. من و علی پدران این امتیم، پدریم، حکم من که پدرم، علی هم حکم منه داره پدره، ما از یه درختیم، این ریشمون یکیه. علی ابن ابی طالب هم بعد از پیغمبر، ما اعتقاد داریم جز اون علوم اهل بیت، یکی از موارد علم اهل بیت محدث بودنشونه، یعنی میشنیدند، فرشته بر آن نازل میشد، میشنیدند کلماتی رو، علومی رو که خداوند متعال از راه غیر معمول باید بینا میرسونده، یکیش همین محدث بودنشونه. امام صادق علیه السلام میفرماید هر هفته یک بار، پنج شنبه ها، جمعه ها، یک روز، روح خود، بزرگترین فرشته، روح القدس بر ما وارد میشه و این علومی رو که ما باید بدانیم به ما میگن، اگر نیاد ما تمام میشیم. بعد این علم اهل بیت سوای علمیه که ماها داریم، ما علومی که ما داریم علوم غیر قطعی هم هستن اکثرا، یعنی هر روز یکی میاد نقضش میکنه. الان شما یه ایده میدی، یه نظر میدی، یه علم میشه روش عمل میکنیم، فردا یکی میاد این نقضش میکنه، ثابت نیست، مثل علوم پزشکی هر روز یه مطلب جدید میاد، تو آزمون و خطاست. علوم اهل بیت تو آزمون و خطا نیست، علوم قطعیان، آنچه رو که باید باشد و باید بدانند. پس علی همون جایگاه نبی رو داره، علی همون جایگاه صدیق، خود پیغمبر فهم و صدیق اکبره، علی همون شهیده، بله، علی همون صالحه، بله، خود امام صادق فرمود هر جا کلمه عمل الصالحات آمده، ما اولین نفری هستیم که به این عمل کردیم، ما بهش عمل کردیم. خب پس یعنی این چهارتا رو ما یه جا جمعش بکنیم، من دارم هر روز 10 مرتبه روزانه میگم خدایا منو در راه علی قرار بده، این میشه معرفت. این وقتی شما میرید زیارت امیر المؤمنان، میدانید که امیر المؤمنان اقیانوس علم است، اقیانوس معرفت. علی ابن ابی طالب باب الله، علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم فرمود اعلمکم علی، اعدلکم علی، همین فراز حضرت امی فرمود. این چه زیارت با معرفت که وقتی من ازش درخواست میکنم، میدانم که این علی کارهایی از دستش برمیاد که شاید انبیاء گذشته از دستشون بر نمیومده، اجازه نداشتن انجام بدن، ولی علی ابن ابی طالب این اجازه رو داره که انجام بده. خب مقابلش من دارم روزانه 10 مرتبه دارم میگم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببخشید نه کیان؟ یهودیان؟ مسیحیان؟ اصلا این سوره در رابطه با مسیحی و یهودی حرف میزنه؟ کربلا، ظهر عاشورا، از آن که گفته شد دو تا نماز جماعت برپا شد، هر دو موحدن، هر دو پیغمبرشون مشخصه، هر دو قرآن کتابشونه، هر دو به سمت یک قبله نماز خواندن. مشترکات زیاده، مثل پیغمبرم نماز خوندن، حالا با اختلاف وضوع اینا رو کار نداری ولی مثل پیغمبر نماز خوندن. شاکله این نماز اونطوری بوده. حالا شما مثلا برید مکه، برید عربستان، برید مدینه، نمازهاشون رو که ببینید همون نمازیه که ما میخونیم. حالا دستشون بسته است و نمیدونم بسم الله رو جزء قرآن نمیدونن و بماند، ولی همینه، رکوع و سجودشون همینه. اما ما میگیم یکی از این دوتا نمازشون قبوله، هر دو قبول نیست. سوال، شما میگی یا خودشون هم این حرف رو میزنن؟ شما میگی نماز یکیشون باطل، نماز یکیشون قبوله، یا خودشون همین حرف رو میزدن؟ شما میگی حسین ابن علی نمازش قبوله، عمر سعد نمازش باطله، اون 30,000 نفری که بسش نماز خوندن، یا خودشون هم میگفتن ما نمازمون باطله، داریم بازی میکنیم؟ اما اگر ما بریم در میانشون یه سیری کنیم، بیان این 30,000 نفری که در کربلا آمدن در مقابل حسین ایستادن، یه نگاهی بهشون بکنیم، به یک نکته ما میرسیم. چند نفرشون اگه پول گرفتن آمدن؟ اصلا مگر عبیدالله چقدر ثروت داشت؟ خزانه مثلا کوفه مگر چقدر توش ثروت بود که همه رو بخواد بخره؟ سران رو خریدن، بله این اتفاق نظر هست که رئیس عشیره رو خریدن گذاشتن، اما بقیه چطور؟ همه به خاطر مادیات آمده بودن. آقا بریم یه میگم این خانم، من دارم میبینم این کسانی که آمدن تو کربلا قرار گرفتن، لشکر ابی عبدالله، میگه چقدر ثروت داشتن که 30,000 نفر بریزن اونجا غارت کنن و همشون هم بی‌نیاز بشن؟ اصلا مسئله چیز دیگه بود. شما در زیارت عاشورا نگاه بکنید، تو زیارت عاشورا یه نکته رو اشاره میکنه، بعضی ها برای اینکه در لشکر عمر سعد قرار بگیرند نیت قربتن الله گرفتن، یعنی 100% میدونستن که کارشون درسته، همونطور که شما میگید 100% حسین کارش درسته، اونا هم میگفتن 100% کار ما درسته، لذا برای اینکه ریا نیاد تو کارشون، ناخالصی نیاد تو کارشون، قصد قربت کردن. نه فقط برای حضورشون رو جنگیدن ها، نه، از لحظه‌ای که فهمیدن باید در لشکر عمر سعد قرار بگیرند قصد قربت کردند، اسبشون رو لله آماده کردند. شما میخواه برید زیارت امام رضا یا برید مشهد یا مثلا میخواه برید کربلا، انشالله راه باز بشه، از کجا قصد قربت میکنی؟ شما لازمه که به خاطر خدا لباس بپوشی، به خاطر خدا کفش پات بکنی، به خاطر خدا راه بری، به خاطر خدا نمیدونم پاسپورت بدی دست اون مرزبان، به خاطر خدا رد بشی، همونجا سلام میدیم تمام شد برگشتیم. قصد قربت نمیخواد این همه. اما اینا به خاطر اینکه از لحظه لحظه حرکتشون استفاده ببرن و ثواب توی پروندهشون به خیال خودشون وارد بشه، از اون لحظه اول قصد قربت کردن، اسبشون رو برای خدا آماده کردند، زین اسب رو برای خدا آماده کردند، اون لجام اسب رو به خاطر خدا آماده کردند. نعل عصر رو به خاطر خدا عوض کردند. حتی شمشیرشون هم که جان تیز می کردن زیر لب هم لله لله می گفتند. قصد قربت. چند نفرشون میگول خوردن به خاطر متاع دنیا آمدن. اینا جزئی افرادی بودن، جز اکثریت هم بودن یا در کربلا. دقت بکنی تو. اینا جز اکثریت بودن. نماز شب خواندن. بعضیشون روز عاشورا روزه گرفتن، نیچ نمیخوردن، گفتن ما روزه ایم، تبرک بکنیم خودمون رو. اهل سنت روز عاشورا رو عید میدونن ها، و روزه هم میگیرن، ثواب هم براش داره ها، روزه میگیرن، این روز رو عید میگیرن. استدلال. آن کسی، این اهل سنت این اعتقاد داره، آن کسی که جای پیغمبر می نشیند اما به انتخاب مردم یا به زور شمشیر می نشیند جای پیغمبر، این مفترض الطاعه است. اعتراض بهش حرامه، مقابله باش حرامه، هر کس در مقابل این بیسته از دین خارج شده و قتلش واجبه و خونش مباح. یعنی حسین علی خارجی است بر طبق استدلال اینها. دیدید؟ پس خیلی قشنگ میشه با همین استدلال شما قصد قربت کن. تو به خاطر حفظ نظام اسلامی، حفظ این کیان اسلامی باید بلند بشی در مقابل حتی کسی که پیغمبر گفته چی؟ احب الله من احب حسینا. باشه، حسین تا زمانی محبوب دل خدا و دل پیغمبره که بر علیه دین پیغمبر خروج نکرده باشه. حالا که خروج کرده دیگه حسین جایگاهی نداره. تمام شد. شما همین حرفو تو ذهن همون مردم بزن. حالا این مردم کیان؟ این مردم، این مردم نه ناسبی اند نه سنی اند. این مردم کسانی هستند که امام رو به عنوان جانشین امام مجتبی قبول دارند، یعنی شیعه اند، شیعه اند. این مردم کیان؟ این مردم همونایی هستن که امام رو دعوت کردند. 30,000 نفر در کربلا حاضر شدند، عبیدالله حاضر نشد. اهل شام تو این لشکر نبودند، حالا شاید یه تک و توکی پیدا شده باشه، اما قریب به اتفاق 99% همه مردم کوفه بودند. حتی رهبری لشکر هم یه کوفی بود، عمر سعد. یعنی چی؟ یعنی آن کسانی که حسین رو دعوت کردند همونا هم حسین رو کشتند. لذا عبیدالله وقتی که اسرا رو آوردن، اولش خب فخر فروخت که ببین خدا چه کرد و حضرت زینب جوابش داد. یه جا گفت که مگر من به عمر سعد نگفتم این کارو بکنه، من فقط گفتم حسینو بترسونه، نگفتم دیگه اگر گفتم حسین دست به شمشیر برد بکشن، نگفتم دیگه این کارو بکنه. شام، یزید هم گفت من کی به عمر سعد گفت، کی به عبدالله گفتم این کارو بکنه، من فقط گفتم حسینو بترسونن، من فقط گفتم حسینو منصرف بکنید. و شروع کردم چند تا اشکم ریخت، خودشو مبرا کرد. دشمن، منافق، تزویر، نفاق چه میکنه؟ کاری میکنه که اون افرادی که به اون امام اعتقاد دارند و امام رو دعوت میکنند خودشون دست به کشتن اون امام ببرند. گرفتی چی شد؟ امام زمان ظهور میکنه، ظهور امام زمان، قیام امام زمان مثل حرکت ابی عبدالله در روایت داریم طابق النعل بالنحل، هیچ فرقی باش نداره، هیچ. همون نیتی که امام حسین داشت همون نیت هم امام زمان داره. نکته، کیا در مقابل امام زمان میستند؟ یهودیا، مسیحیا، مسلمونها میستند. در روایت داریم تا سالیانی از قیام امام زمان که میگذره و حکومت میخواد تشکیل بده، امام مثل قصه امیر مؤمنان اول باید درون جامعه اسلامی رو اصلاح بکنه. یعنی چند تا جنگ داره فقط با مسلمون ها. کیا مقابل امام میستند؟ اینم مهمه. تو لشکر عمر سعد ما چند گروه رو میبینیم، مردم عادی یه طرف، علما هم هستند. کی فرمان قتل امام حسین رو داد؟ عبیدالله داد؟ عمر سعد داد؟ شمر داد؟ نه، شوره قاضی. عالمه، مجتهده، قاضیه دیگه، همه هم قبولش داشتن. گفت همین استدلالی که من کردم، گفت با همین استدلال خون حسین مباح است، برید بکشیدش. تو قصه مشروطه هم اتفاق افتاد. شیخ فضل الله نوری کی تناب دار به گردنش انداخت؟ کی حکم داد که ایشون از دین خارجه، باید دارش بزنیم؟ یه عالم. پس عالم فاسد، به قول حدیث اگر عالم فاسد بشه عالمی رو فاسد میکنه. این خیلی مهمه. اینا جز عبرت ها و درس آموزهای عاشورا و محرمه که من خیلی باید دقت بکنم که من جز اون افرادی نباشم که صبح تا شب دعای عهد میخونم، زیارت عاشورا میخونم، هی میگم صلوات اللهم عجل ولیک الفرج. یه جمله داره شهید بروزمرادی، خدا رحمتش بکنه، میگه زمان ما میان ما یه افرادی بودند و از بنده ها موقع مقاومت خرمشهر، میگوی افرادی بودند که ما از دور که میدیدیم شما بودیم پیغمبرن، خیلی سنگین راه میرفتن، خیلی با طمأنینه حرف میزدن، عبادتشون فلان و اینا، خیلی ما فکر میگیم اینا که تو بالاترین نقطه از ایمانند. میگوی اما وقتی که جنگ حساس شد دیگه، خرمشهر گفتن داره سقوط میکنه، اینا اول نفر بودن که در رفتن. خیلی بد. من جز کیام؟ امام زمانیم، دعا میکنم براش، آقا بیا، آقا فدات بشم، من منتظرتم. منتظر باید شرایط داشته باشه، یه ویژگی داشته باشه که انشالله دوبارهش صحبت میکنیم، انشالله خدا ما توفیق بده بتونیم. البته اول شاید دعای امام زمانه، خودش باید دعامون بکنه، خودش باید عنایت بکنه، خودش باید لطف بکنه، دستگیر ما باشه، ما رو تو مسیر قرار بده. دومی که ما خودمون بفهمیم و همت بکنیم. ان شاء الله خدا عاقبت همه رو ختم به خیر بکنه. صلوات بفرستید. صلی الله علیك یا مولای، یا ابا عبد الله، سلام حضرت آقا گدا نمیخوایی حسین جان. شب اوله یاد کنیم از همه کسانی که امید داشتن محرم رو ببینن اما اجل بهشون مهلت نداد، گرفتار بیماری شدن. انشالله الان پای سفره ابی عبدالله در عالم برزخ هستن. نوکرا و شهدا همه رو یاد کنیم. سلام حضرت آقا گدا نمیخواهی کنیز و نوکر بی ادعا، نمیخواهی فدای ذره ای از خاک کفش داری تا
برای خادمیت جان فدا نمیخوام. تو را به جان عزیزم ردم مکن آقا. یاد همه شهدا، شهدای مدافع حرم، تو را به جان عزیزت ردم مکن آقا. اسیر مفلس بی دست و پا نمیخواهی، در ازدحام گداها به شوق یک نظرت. چقدر خدمتگزاران هست، نوکر ابی عبدالله هستن، جمع هر جا میریم یه تکیه زدن، حسینی هست. این ازدحام گداها و نوکرها ما توش گم نشیم یه دفعه. در ازدحام گداها به شوق یک نظرت نشستم به گدایی، مرا نمیخوای. ببین به پای تو در التماس افتادم. اونایی که هر شب زیارت عاشورا میخونن، هر شب قبل از این که میخوابی زیارت میخونی، حسین جان سلام آقا. به امید این که اربعین راه باز بشه بر میام، به تو از دور سلام. امروز بعد از ظهری تلویزیون نشون میداد مستقیم کربلا رو، زائرا بین الحرمین رفت آمد میگرده. گفتم حسین داغ زیارت تو تو دلمون نگذار آقا. ببین به پای تو به التماس افتادم، دل شکسته مرا نمیخوای. جز درد گرده به جز تو بردگری رو نمیزنم هرگز، مرا که بر تو شدم مبتلا نمیخوای. آقا جانم، عمری در خونه شما به گدایی می نشینم، موی من در مسیر شما و روزه شما سفید شده آقا جانم. هر جا نشستم و بلند شدم افتخار کردم، من روز خان حسینم نوکر ابی عبدالله. بالاتر از این افتخار نیست آقا جان، اما یه حرف میخوام بزنم. نکنه اینها اینو که من میگم همش فکر و خیال باشه، اصلا شما منو نخریده باشی. شب اولیه در خونه ابی عبدالله درست گدایی کنی،
بریم در خانه باب الحوائج، مسلم ابن عقیل پاره تن ابی عبدالله. مسلم رو حسین خیلی دوست داشت، نامه ای رو هم که نوشت و مسلم رو معرفی کرد، فرمود نفس خودم رو فرستادم، پاره تنم رو فرستادم. مسلم غریبانه تو کوفه داره قدم میزنه، تا غروب 30,000 نفر باش بیعت کرده بودن، نماز مغرب رو با 30,000 نفر خوند، نماز عشاش که تموم شد برگشت که از مسجد بره بیرون، دید کسی نمونده، غریبانه تو شهر کوفه داره قدم میزنه، راه رو گم کرده، مال اینجا نیست، مسلم اهل مدینه است، کوفه رو نمیشناسه. زبان حال مسلم رو بگم التماس دعا، بنویسید مرا حسین کشته و مرده دیدار حسین، اولین بی سر بازار حسین، مسلم کوفه علم داره حسین. حالا مسلم میگه او دلش خواست، یعنی ابی عبدالله، او دلش خواست سفیرش باشم، من دلم خواست اسیرش باشم. یا الله، تک تک بدنم گفت نیا، گفت عبیدالله چند تا وصیت دارم انجام بدید برام. من دیدم کوفیا وفا دارن، برا حسین نامه نوشتم، بیا آقا جان، الان حسین داره بازن و بچهش داره میاد، خبر بدید به حسین برگرده. تک تک بدنم گفت نیا، پاره پیرهنم گفت نیا، به سر میخ تنم گفت نیا، خاک و خون دهنم گفت نیا. حسین جانم کاروانت نشود سرگردان، به مدینه همه را برگردان. چرا؟ ترسم از گم شدن دختراز، ترسم از سوختن مجراز، ترسم از وا شدن زیورهاست، ترسم از غارت انگشترهاست. حسین جانم یا صاحب الزمان آجرک الله آقا جان، مثل که مسلم یه چیزی ها رو دیده بود و حس کرده بود. حسین جان هرمله نقشه کشیده است، حسین هرمله نقشه کشیده است، حسین دو سه تا تیر خریده است،
حسین شرره ای کاش به جانت نزمن، نیزه ها سر به دهانت نزمن، کوفیان زخم زبانت نزند، وای سیلی به زنانت نزند، حرف آخر و التماس دار پیش زینب بدنت را نکشم، گرگ ها پیرهنت را نکشم. صلى الله عليك يا مظلوم.